آیندگان نسل ما که بعد از ما میان هم این طبیعت باید چی باشه. چرا؟ چون اونها هم سهیمند. همچنان که ما فرزندان خودمون رو دوست داریم و آینده اونها برای ما مهمه، طبیعت رو هم مثل فرزندان خودمون باید دوست داشته باشیم، چون آیندگان میخوان از این استفاده کنن. اما رسانه‌های جمعی همچون که خدمتون عرض کردم میتونن نقش مؤثری رو در این باره ایفا بکنن که افراد بتونن رعایت نظافت و عدم آسیب به جنگل و جاهای دیگر رو مد نظر قرار بدن.
بله آقای دکتر، یک بحث دیگه هم خب مطرح هست در بین مردم، از قدیم هم مطرح بوده، این که روز 13 نحس هست و ما بریم در دل طبیعت و در واقع از این نحسی دوری بکنیم. در این ارتباط صحبت های شما رو بشنویم.
بله، عرضم به حضور شما خیلی این بحث هست که عدد 13 عدد نحسیه، حتی در فرهنگ عامه، در فولکلور، در میان مردم هست. اما نکته ای که وجود داره، وقتی شما کتاب آثار باقیه از ابوریحان بیرونی رو مطالعه میکنید، جدولی رو تنظیم کرده ابوریحان بیرونی برای اعداد، صد گذاشته و شوم و نحس گذاشته، یعنی اعداد خوب و اعداد بد. ما عدد 13 رو هنگامی که کتاب و ورق میزنیم جز اعداد صد، یعنی خوب میبینیم و جز اعداد بد نمیبینیم. این چیزی بوده که در ذهن مردم بوده تقریبا اینگونه من به شما بگم، بیش از 3000 سال پیش تقریبا دانشمندان ایرانی زمانی که ستارگان رو بررسی و مطالعه میکردن، معتقد بر این بودن که جهان بر اساس نظم ساخته شده و کاملا هم درست بوده، یعنی 12 ماه، 12 صورت فلکی، 12 چرخه زندگی. اما 13 از راه رسید و غیر قابل پیشبینی بود برای اینها. پس به جای اینکه بیان پنهانش بکنن، ناپدیدش بکنن، رفتن با آغوش طبیعت، در آغوش طبیعت به جشن و پایکوبی و سرور پرداختن. و روز 13 که جمشید شاه، همون شاه پیشدادی بوده،
بله،
پایه‌گذاری کرده بنا به منابع تاریخی که روز 13 اینها به صحرا می رفتن، جمشید بار عام می داده، سنت باستانی برپا می کردن. طبیعتا می تونیم بگیم که اصلا نحس نیست، اتفاقا روز خوبی هم هست، چون مردم به شادی می پردازن. من هم با این موافق نیستم که روز نحسی باشه یا عدد 13 عدد، چون عددیه که غیر قابل بخشه. تقریبا مردم اینگونه فکر میکنن که نحسه، در صورتی که این نبوغ ایرانیان رو نشون میداده در مورد عدد 13.
بله، تشکر از شما ای دکتر.
فقط یه نکته ای که وجود داره اینه که بر اساس منابع و کتب پهلوی، مش و مشیانه، یعنی پسر و دختر کیومرث که دو قلو بودن، روز 13 فروردین برای اولین بار در جهان با هم ازدواج کردن. چون در اون زمان عقد و نکاحی وجود نداشته، اینا اومدن به وسیله گره زدن دو شاخه پایه ازدواج رو همو بنا نهادن.
بله.
و از همون زمان به بعد هم میبینید که دختران و پسران که به 13 به در میرن، سبزه گره میزنن و این باز شدن سبزه، یعنی اینکه بخت گشایی. و این سنت های 13 به در، مثلا مثل گره زدن سبزی، گشودن اون، بخت گشایی، فالگوش ایستادن، اینها به خصوص در مناطق بخارا و سمرقند و در خود همین ایران زمین امروزه، عرضم به حضور شما، این مراسم و سنت ها به پا هست. از قدیم تا به امروز هم به یاد 12 سال روز 13 رو به طبیعت می رفتن و هر روز در هفته و هر هفته نام خاصی در قدیم داشته. 13 هر ماه شمسی رو که تیر روز نامیده می شده، مربوط به یک فرشته بزرگ بوده که تیر نام داشته و در پهلوی اونو تیشتر می گفتن. بنده هم مجدد تبریک و شاد باش میگم این روزو.
بله آقای دکتر، من یک سوال دیگه بپرسم از خدمت شما. آیین های باستانی که مطرح میشه، مثل خود نوروز، مثل 13 بدر و خیلی از آیین های باستانی دیگه، یک سوال هم در کنارش میه که در طول تاریخ نگاه اسلام به این آیین های باستانی چی بوده؟
اسلام که کماکان همیشه با شادی و سرور و اینها موافق بوده و عرضم به حضور شما خیلی تاکیدم کرده که مردم شاد باشن. به قول معروف میگه المومنو بشروه فی وجهه و حزنو فی قلبه. بهتر اینه که مردمان شاد، یعنی اسلام اصلا مخالفتی با این آیین‌ها نداشته، ولی باید از اون سنت اصلی خودشون خارج نشه، یعنی بله. یک شیوه نامناسبی رو به خودش نگیره که امروزه ما متاسفانه در بعضی از نقاط و سرزمین میبینیم که از اون حالت باستانی خود خارج شده و به سمت یک سری مسائل نابهنجار پیش رفته. به خاطر همین بعضی از مواقع مخالفت ها هست، ولی اگر در اون راستای خودش که از قدیم بوده و حرکت کرد، مثل مثلا چهارشنبه سوری رو اگر شما نگاه کنید، خب الان شما حساب کنید چه کشت و کشتاری در این چهارشنبه سوری میشه. از اون حالت خودش که آتیش برپا میکردن میپریدن و اینها خارج شده و به سمت ترقه ها و بوم ها و چیزهای نابهنجار حرکت کرده، خب طبیعتاً با اینها مخالفن دیگه امروزه.
بله، تشکر آقای دکتر.
ارادتمند شما سلامت باشید. تبریک و شاد باش و مجدد
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. سرپرست نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ادامه کشتار غیر نظامیان در غزه ابراز نگرانی کرد و گفت حملات هوایی مداوم، آوارسازی اجباری و مجازات جمعی نقص‌های جدی حقوق بشر هست که نباید به یک موضوع عادی تبدیل شود. نصیر احمد اندیشه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواست که به اصول جهانی حقوق بشر پایبند باشند و از راه حل‌های عادلانه برای بحران غزه حمایت کنند. سرپرست نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود جامعه جهانی نباید مقابل این بحران انسانی بی تفاوت بماند و باید برای توقف خشونت‌ها اقدامات فوری و مؤثری را در نظر بگیرد. اندیشه اظهار کرد ادامه جنگ در غزه تنها به افزایش تلفات غیر نظامیان خواهد انجامید. وزیر خارجه آمریکا آزادی تمامی آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان را اولویت اساسی برای واشنگتن دانست. مارکو روبیو اعلام کرد که آزادی همه آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان به عنوان یک اولویت مهم برای دولت کشور مطرح است. او افزود ما تا زمانی که همه آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان و دیگر مناطق جهان به خانه باز نگردند آرام نخواهیم گرفت و تعهد دولت دونالد ترامپ به مردم آمریکا در این زمینه واضح است. چهارمین زندانی آمریکایی در افغانستان نهم حمل از زندانی در این کشور آزاد شد. هنوز تعداد دقیق آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان مشخص نیست. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد مذاکرات صورت گرفته با هیئت آمریکایی برای آزادی زندانی آمریکا در افغانستان گفت
طبعا امارات اسلامی افغانستان روی پالیسی و سیاست خارجی خود با تمام کشورها خواهان روابط خوب حسنه و دارای روابط با اعتماد است. از اون جمله طبیعی است که آمریکا هم یکی از کشورهای مهم دنیا است. امارات اسلامی میخواهد با آنها هم روابط خوب داشته باشد. گام های اخیری که برداشته شد به معنای حسن نیت بوده و به خاطر از این بوده که ساخت روابط از دو جانب باید در تحرک قرار بگیره و پیشرفت های داوودی داشت. امارات اسلامی افغانستان به اساس روحیه بشری زندانی آمریکا را رها کرد و از اون طرف هم همچون تقاضای میره یک زندانی که در گوانتانامو از باز رها شود. و دومی که پیشرفت‌های شاید وجود داشته باشه، آنها هم گام‌های پیشرفت را برداشتن و تعامل طبیعی است که روند است باید پیش بره. چیزی که من تایید میتونم این است که یکی از زندانی آمریکایی خوب رها شد و علتش هم گفته شد به اساس روحیه بشری بوده، و دومی که قضیه چیزی که دیگر زندانی ها در افغانستان هستن یا نیستن، عموما زندانی های خارجی به تلف از قوانین افغانستان داشتن ما داریم، ولی این که تبع آمریکایی ده و آنها هستن یا نیستن من دقیقا معلومات ندارم تا حال، چون موضوع نگاه امنیتی و گناه امنیتی است منوز اعلان نشد. در قسمی که ما معلومات داریم یکی خوب افغان بیگناه در گوانتانامو و هنوز هم باقی مانده که باید رها شو، و همچنان در آمریکا شاید دیگر هم باشن زندانی هایی، ولی ما که میخواییم باید رها شوان و در عموم همه افغان هایی هستن در هر کشوری که زندانی باشن باید اگر جرم کردن دوسیه دارن به افغانستان برگردان شوان و اگر نه باید رها شوان و هیچ افغان زندانی تربیر نداشته باشن. من زمانی که گفتگو میان دو کشور انجام میشه منافع دو کشور مهم است. چیزی که برای ما اهمیت داشت منافع افغانستان است. ما زمانی میتونیم منافع افغانستان خوبتر حفاظت بکنیم که در افغانهایی که در آمریکا هستن برای آنها رسیدگی صورت بگیره، کارا و خدمات کنسولی برشان ارائه شد، همچنان در دیگر کشورها. دومی که رابط کشورها به اساس روزنامه های دیپلماتیک سفارت نمایندگی از آن میکنن تنظیم میشه. سومی که زمانی که سفارتخانه در دو کشور باشن یک شفافیت و وضاحت بیشتر در رابط دو کشور هر روزه به میان میاد که مفید است به خاطر رابط کشورها. و طبیعی است ما در هر کشوری که سفارت داریم با ما سفارت دارن رفت آمد سطود و همچنین رابط خوب دیپلماتیک برقرار شد. و می اساس آمریکا هم یکی از کشورهای مهم است که باید ما در اونجا سفارت خود داشته باشیم و در کابل هم سفارت آمریکا باید باز باشه و خدمات کنسولی خود را و سفارت خود را پیش بود. سه سال چند ماه از ایمان اسلامی میگذاره که حکومت داره و اساس مو محاسبات که دقیق شیم حکومت داری خوب را پیش گرفته در بودای مختلف. من فکر میکنم حال وقت آن رسیده که کشورها واقعیت ها را ترک بکنن. پالیسی هایی که زمان جنگ رو اتخاذ کرده بودن یا پالیسی های حالت غیر نرمال بود باید تغییر بکنه با یک وضعیت عادی و نرمال، چیزی که به هم به منفعت افغانستان و مردم افغانستان است و هم به منفعت همون کشورهایی است که میخوان به افغانستان تماس برقرار کنند. چیزی که در بین دو کشور روابط را مستحکم می‌سازد از سه مورد است. اول از بین بردن سوی تفاهمات که در دو جهت وجود داشته باشد. دوم روند اصلی مسیر پالیسی سیاست‌های خارجی هر کشور باید درک شود که آنها پالیسیشان چی است و ما. سومی که منفعت ملت‌ها در اینجا مهم است. سفارت به خاطر از این فعال میشه، رابط برقرار میشه که منفعت مردم محفوظ شود. افغانستان منفعت در اداره که باید با آمریکا رابطه خوب داشته باشه، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ دیپلماتیک یک دستاورد خبری تمام افغانا شده میتونه و همچنان یک گام است که سوی تفاهمات را خود از بین ببره. خواست ما هم همین بوده و خواست آنها هم فعلا همین است که میخوان رابطه برقرار کنن. بعضی پالیسی ها و بعضی روکت هایی که در افغانستان هست آنها بانگیری میکنن، ولی درست نیست. چیزی که ما میگیم باید موضوعات داخلی افغانستان ارتباط میگیره با مردم افغانستان، چگونگی نظام در افغانستان مرتبط به مردم افغانستان توی امریکا هم درک کرده، و چیزی که برای از ما مهم است است که باید منفعت آنها در افغانستان محفوظ باشه یا ای که خاک افغانستان در برابرشان استفاده نشه علیه آنها. این کار شده.
ذبیح الله مجاهد بود، سخنگوی حکومت طالبان. نزدیک به 50 تن از شهروندان افغانستان که وعده پذیرش از سوی آلمان به دلیل همکاری‌هایشان یا فعالیت در حوزه حقوق بشر دریافت کرده بودند، پیش از اینکه بتوانند به این کشور سفر بکنند، جان خودشان از دست دادند. کلارا بونکر، نماینده حزب چپ‌ها در پارلمان فدرال و مسئول امور مهاجرت این حزب، این وضعیت را به شدت محکوم کرده و از تأخیر در روند انتقال افغانستانی‌های دارای وعده پذیرش به آلمان انتقاد کرده. او خواستار شفاف‌سازی دولت در مورد تعداد دقیقی افراد و شرایطی که منجر به مرگ اونا شده است. و گفته بونکر اگر روند پذیرش و انتقال افراد بدون تأخیر انجام میشد ممکن بود که جان اونا نجات پیدا بکنه و از دولت خواست تا برای جلوگیری از وقوع دوباره چنین مواردی تدابیر لازم اتخاذ کنه. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 هزاران افغانستانی که با نهادهای بین المللی همکاری کرده بودند یا در حوزه های حقوق بشر و دموکراسی فعال بودند مجبور به ترک افغانستان شدند. آلمان یکی از کشورهایی بود که وعده پذیرش ای افراد را داد. با این حال روند انتقال ای افراد با تأخیرهای مکرر و مشکلات اداری همراه بوده و این امر انتقادهای بسیاری از سوی گروه‌های حقوق بشری و سیاستمداران به دنبال داشته. مولوی سید عبدالجبار تخاری سرکنسول حکومت طالبان در کراچی در دیدار با مراد علی شاه وزیر اعلای ایالت سند پاکستان در مورد مهلت اخراج مهاجران افغانستانی از این کشور و نگرانی مهاجرانی که اسناد قانونی اقامت دارند گفتگو کرده. کنسولگری حکومت طالبان در کراچی میگه که طرف پاکستانی در این دیدار اطمینان داده که پلیس کشور از آزار و اذیت دارندگان اسناد قانونی خودداری خواهد کرد. پاکستان از تمام مهاجرین خواسته بود که پاکستان بعد از عید ترک کنن، اما با تازگی 10 روز دیگه هم این مهلت را تمدید کردن. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
با گفته این مسئولین حکومت طالبان، پلیس پاکستان از اذیت افغانهای دارای اسناد قانونی خودداری میکند. مولوی سید عبدالجبار تخاری سرکنسول حکومت طالبان در کراچی در دیدار با مراد علی شاه وزیر اعلای ایالت سند پاکستان در مورد مهلت اخراج مهاجرین افغان از این کشور و نگرانی مهاجرینی که اسناد قانونی اقامت دارند گفتگو کرده است. کنسولگری حکومت طالبان در کراچی میگوید طرف پاکستانی در این دیدار اطمینان داده است که پلیس این کشور از آزار و اذیت دارندگان اسناد قانونی خودداری خواهد کرد. پیش از این جمع کثیری از افغانهای مهاجر، حتی دارندگان اسناد قانونی، ویزا و پاسپورت از سوی پلیس پاکستان گرفتار و زندانی گردیده و شماری از آنها مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. پس از سیرگی روابط کابل و اسلام آباد، پاکستان تصمیم به گرفتاری، بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان گرفت که در اثر تلاش مسئولین حکومت طالبان شماری از افغانهای مهاجر و شمول زنان و کودکان از زندانهای پاکستان آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. پاکستان از تمام مهاجرین خواسته بود که پاکستان را بعد از این ترک کنند، اما به تازگی در روز دیگر نیز این مهلت را تمدید نمود. مهاجرین، حکومت طالبان و نهادهای حقوق بشری از پاکستان میخواهند که مطابق توافقات اجازه دهند تا مهاجرین افغان داوطلبانه آن کشور را ترک کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
ادساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44.
در ایران
3826.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
عید خوبان.
وطندار گلم عیدت مبارک.
وطندار گل عیدت مبارک. خوشی و عید و عیدت مبارک. خوشی و عید و عیدت مبارک. وطندار گل عیدت مبارک. خوشی و عید و عیدت مبارک. خوشی و عید و عیدت مبارک.
چای و کمی نقل و دل خوش
ایسو هم مهربانی کن وطن دار. ایسو هم مهربانی کن وطن دار.
وطن دار گل عیده دوباره. خوشی و دید و عیده دوباره. خوشی و دید و عیده دوباره.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت. صمیمانه، عاشقانه، سرشار از حسی که دوست دارین و واکنده از حسی که میخواین، به شما خوبان، به شما یاران سلام.
ما هم به همین زیبایی که خانم حیدری سلام کردن به شما سلام میکنم. سلام دوستان، سلام یاران.
خیال دارین با دید و بازدید ها چطور هستین؟ خیلی زیباستن این روزای عید، نه؟ چه خیال آدم ها از دیدن یک دیگه خوب میشه.
روزهای عید، این روزهایی که بهار طبیعت هم هست و ما و شما با تراوت و سرسبزی و شکوفه های بهاری روبرو هستیم، یک چیز دیگه است.
باید گفت مبارک است، خیلی مبارک است. تبریک عرض میکنیم به همه شما دوستان عید بنده گیرم.
ما هم بهار طبیعت خدمت شما دوستای عزیز تبریک عرض میکنم و هم عید سعید فطر. عاشقان عیدتان مبارک.
شما شنونده ویژه برنامه عید خوبان هستین. به مناسبت عید سعید فطر از رادیو دری خوش هستیم که با شما هستیم و قطعاً دقایق ما با شما خجسته خواهد شد.
همراهی شما شادی و شادمانی ما را کامل میکنه. بیاییم که با هم حال ما دیگه شود و هم
ساعت ما
و شما.
بله، من ارغوان حیدری هستم
و ارادتمندتان قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه هستند.
صدا بردار برنامه خانم مریم بزرگری.
گزارشگران خوب برنامه خانم ها شیما وفا از هرات و غزل حسین زاده از مشهد مقدس
و کارشناس محترم برنامه سید طاهر مدرسی و شما دوستان گل که شرمنده ویژه برنامه عید خوبان هستید.
سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان.
یک شماره اختصاصی هم داریم که مرتب در برنامه ها اعلام میکنیم و او از این قرار هست: 2098-999-10-56-459.
در دومین روز عید سعید فطر قرار داریم دوستان. عید هم همونطور که میدونین پاداش روزداران هست.
درست است. ای که ما عید میگیریم و شادمانی میکنیم به خاطر ایست که پاداش 30 روز روزداری من را گرفتیم.
دوستان عزیز، شما آخرین بار کی پاداش گرفتین و از کی؟
بانین که من یک سوال بپرسم خانم ایداری.
بپرسین، بفرمین.
از چه کسی و یا کسایی توقع پاداش و عیدی دارین دوستای عزیز؟
کودکان عزیز که چشمشان به کلان است که دست خود سوی جیبشان یا اون بکسک خود میکنن که عیدیشان بتن.
بله، و البته کلانترا هم چشم براه پاداش هایشان هستن. اونا عیدی و پاداش خود از خداوند عزیز میخواین. پاداش اونا رسیدن به آرزوها و خواسته هایشان است.
دقیقاً.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تبریک عرض می کنم این عید بزرگ را به همه امت اسلامی در سرتاسر جهان و ملت عزیز و سربلند ایران. عید فطر در میان مسلمانان یک روز بزرگ است. عظمت این روز صرفاً یک امر قراردادی نیست، یک امر حقیقی و واقعی است. روز پاداش گرفتن بندگان خدا برای تلاش و عبادتی است که در ایام ماه مبارک رمضان انجام دادن. یاد بود طهارت روح و دل انسان مسلمان به برکت ضیافت الهی است. این روز را باید مغتنم بشماریم و چون یکی از مشترکات دنیای اسلام است، از این روز بهره ببریم برای ایجاد اتحاد در میان ملت‌های مسلمان، که امروز ملت‌های مسلمان به این اتحاد بسیار نیازمندند.
عید فطر پاداش کسایی است که با تفکرات منفی و گناه خداحافظی کردن. یک موضوع بسیار کوچک شروع قالمقال بین تو و بیادرت است. کم کم تبدیل میشه این موضوع کوچک و قالمقال به یک نزاع بزرگ بین خانواده. اما تو یک لحظه تصمیم میگیری که با خشم و عصبانیتت خدافزی کنی و برادرت بغل کنی. درود که در آخرین لحظه با تصمیمی که گرفته بودی خدافزی کردی. آخر خبری را شنیده بودی که تو را درد داده بود. تصمیم گرفتی بری و شخصی را که تو را گپ زده بیاب کنی، ولی خب با این تصمیمت خدافزی کردی و بعد فهمیدی که او گپ از اساس دروغ بوده. عید فطر روز روسفیدی ماست در محضر خدا.
اگر برق شادی را در چشم همه مردم دیدیم، ما روسفید هستیم.
اگر لبخند را بر لبان همه مردم شهر دیدیم، باید بگیم عیدمان مبارک هست.
30 روز بندگی یعنی شرکت در صنف دانشگاه معرفت که در اونجا درس‌های دستگیری از نیازمندان را بیاموزیم.